ساعت 3 پس از چاشت با وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من امید مرزبان و همکارم امانی امیرزایی با شما هستیم. در همین جریان میشنوید که دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان و عضو اتحاد انتخاباتی رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. با کاندیدی او سرنوشت اتحاد انتخاباتی چه میشود؟ در همین برنامه خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبر آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که فعالیت چند اداره دولتی امریکا متوقف شده است، زیرا کنگره نتوانست بودجه حکومت را تصویب کند و مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان توافق را تصویب کرد که به نیروهای روسی اجازه میدهد تا سال 2042 در خاک تاجیکستان مستقر بمانند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در مرکز ولایت کنر، سرانوال امنیت ملی این ولایت کشته و دو تن از همراهانش زخمی شدند. و وزارت مالیه میگوید پوهنتون آمریکایی افغانستان برای ده ها تن از کارمندان این وزارت زمینه تحصیلات را به سطح ماستری فراهم ساخته است. تفصیل اخبار. دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. آقای عبدالله پس از چاشت امروز به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات رفته و خودش را ثبت نام نمود. دکتر عبدالله محمد خان معاون حزب اسلامی و رهبری عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان معاون اول و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی را به حیث معاون دومش انتخاب کرده است. از آغاز روند ثبت نام کاندیدان که دو هفته پیش آغاز شد، آقای عبدالله دومین فردی است که پس از بسم الله شیر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده است. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در مرکز ولایت کنر، سارنوال امنیتی ملی این ولایت کشته و دو تن از همراهانش زخمی شدند. مقام های محلی کنر گفتند که این حادثه صبح امروز رخ داده است، اما آنان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. در یک انفجار مشابه در ولایت فاریاب، سه پلیس سرحدی کشته و سه تن دیگری نیروها زخمی شدند. غیاث الدین قمندان کندک نیروهای سرحدی امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته رخ داده است. به گفته منبع، نیروهای سرحدی افغان به سوی ولسوالی پشتونکوت این ولایت در حرکت بودند که موترشان با ماین برخورد کرده است. مسئولیت این دو حادثه را تاکنون کسی بر عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان در عقب این ماین گذاری ها دست طالبان مسلح را دخیل می داند. وزارت مالیه افغانستان میگوید پوهنتون آمریکایی افغانستان برای ده ها تن از کارمندان این وزارت زمینه تحصیلات را به سطح ماستری را فراهم ساخته است. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این پوهنتون در دو سال آینده 60 تن از کارمندان این وزارت را در بخش مالی و اداری آموزش میدهد.
حال حاضر یک رابطه دراز مدت که هم از این رابطه وزارت مالیه نفع ببرد برای ارتقای ظرفیت خود و هم پوهنتون آمریکایی در کابل از وزارت مالیه من حیث یک منبعی که محصلین در اونجا تجربه کاری پیدا کنند.
به گفته آقای زاخیلوال، مصارف این برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت مالیه از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد پرداخته می شود. دور دوم برنامه سوادآموزی نیروهای پلیس افغان با کمک مالی ژاپن امروز آغاز گردید. جنرال محمد ایوب سالنگی معاون امنیتی وزارت داخله افغانستان به هنگام امضای تفاهمنامه این برنامه گفت که با اجرای این برنامه سطح سواد نیروهای پلیس بلند رفته و بخصوص در خواندن و نوشتن آنان بهبودی به میان خواهد آمد. با گفته منبع، این برنامه در 19 ولایت افغانستان ادامه خواهد داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل به شما تقدیم میکند.
مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان توافق را تصویب کرد که به نیروهای روسی اجازه می دهد تا سال 2042 در خاک تاجیکستان مستقر بمانند. شیرعلی خیرلوف وزیر دفاع تاجیکستان امروز به اعضای پارلمان کشورش گفت تصویب این سند برای حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه مهم است. قرار است این سند حال برای تصویب به سنای تاجیکستان فرستاده شود. این توافقنامه سال گذشته در دوشنبه توسط رؤسای جمهور روسیه به تاجکستان امضا شد. این سند توافقنامه سال 1993 را که تا سال 2014 اعتبار دارد تمدید کرد. حدود 7000 سرباز روسی از لوای 21 موتردار از 3 قرارگاه در دوشنبه، کولاب و قرغان‌تپه استفاده می کنند. این بزرگترین رقم سربازان مستقر روسی در خارج از آن کشور است. حکومت امریکا مسدود کردن چندین اداره را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که اعضای کانگرس نتوانستند لایحه بودجه موقتی را تصویب کنند. حوالی ساعت 12 دیشب به وقت واشنگتن، دفتر بودجه قصر سفید به ادارات فدرال دستور داد تا به ترتیب مسدود شوند. این اولین بار در عبده سال است که حکومت فدرال امریکا به دلیل ناکامی کانگرس در تصویب لایحه بودجه وادار به مسدود کردن بعض اداراتش شده است. سر از امروز چندین اداره خدمات غیر اساسی برای حداقل یک زمان موقت مسدود شدند و به صدها هزار نفر گفته شده در خانه هایشان بمانند. ادارات امنیت ملی و خدمات چون کنترل ترافیک هوایی از این اقدام متاثر نشدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به ساکر کشورش در مورد این اقدام چنین گفت: Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan will continue. وی میگوید عملیات های نظامی جاری مثل تلاش های ما در افغانستان ادامه خواهند یافت. اگر در اردو مشغول خدمت هستید، ما یقینی خواهیم ساخت تا برای پیروزی شما هر آنچه نیاز دارید تهیه کنیم. کانگرس سند را تصویب کرده و من هم آن را امضا می کنم که بر اساس آن معاش شما به وقت می رسد. ما روی آنچه این مزدود سازی برای شما یا فامیل هایتان به همراه خواهد داشت تمرکز خواهیم کرد. این تا حال معلوم نیست که این مزدودیت تا چی وقت ادامه می یابد. معاون یکی از اعضای عمده اپوزیسیون بنگلادش به اتهام جرایم جنگی ارتکاب یافته در دوران جنگ استقلال آن کشور در سال 1971 به سزای مرگ محکوم شد. یک محکمه ی جرایم جنگی در داکا امروز صلاح الدین قادری چودری معاون BNP یا حزب ملی بنگلادش را به جرایم چون قتل عام محکوم نموده و ای را به سزای مرگ محکوم کرد. و خبر آخر که کوریای جنوبی امروز دوربارترین راکت را نمایش داد که توانایی رسیدن به تمام نقاط کوریای شمالی را دارد. در رسم گذشت امروز حدود 11000 سرباز، 120 طیاره و 190 سیستم مختلف اسلحه هوایی به نمایش گذاشته شد. در بین این سلاح‌ها راکت ساخت کوریای جنوبی به نام یونومو 3 هم شامل بود که قدرت طی نمودن 1000 کیلومتر را دارد و برای اولین بار نمایش داده شد.
ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت نامزدی دکتر عبدالله اتحاد انتخاباتی پر سر و صدا را از هم پاشید.
با ثبت شدن دکتر عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود ندارد.
سرنوشت این ائتلاف چه می شود و دکتر عبدالله با چه برنامه به میدان مبارزات انتخاباتی پانهاده است؟ پاسخ این سوال ها را در همین برنامه جستجو می کنیم. ژاپن یک برنامه سواد آموزی را به ارزش 3 میلیون دلار در افغانستان تطبیق می کند. فعالیت چندین اداره دولتی امریکا متوقف شده است زیرا کانگرس نتوانسته بودجه حکومت را تصویب کند. در برنامه هفتگی ورزش از تازه ترین های دنیای سپورت به شما خواهیم گفت و در برنامه آشیانه از خانواده های میشنویم که نام خدا فرزندان زیاد دارند.
ما چطور این کلیشا را قبول بکنیم؟ لنگرش از زمین برداره و روزیش هم خدا میده. ما به باور هستیم خدا روزی میده.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسانم. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان و عضو اتحاد انتخاباتی رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. محمد خان معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به عنوان معاونان آقای عبدالله انتخاب شدند. دکتر عبدالله با معاونانش و برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی امروز به دفتر کمیسیون مستقل انتخاب انتخابات افغانستان در کابل رفت و ثبت نام کرد. همین حالا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود داریم و جزئیات را از او می‌پرسیم. بها سلام، گفته میشه که دکتر عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی نامزد نشده. خود آقای عبدالله در این باره امروز چیزی گفت؟
خب آقای عبدالله در نشست خبری مختصره که پس از انجام ثبت نامش به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشت، در این مورد مشخصا تماس نگرفت، تنها برنامه های کاری خود را ارائه کرد و به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ نداد. اما من میخواهم یادآوری کنم که دو روز پیش جبهه ملی افغانستان گفت که پس از این ائتلاف زیر نام اتحاد انتخاباتی که یک ماه پیش ایجاد شده بود وجود نداره. سخنگوی این جبهه در صحبت با رادیو زدی گفت چون توافقات اتحاد انتخاباتی در رابطه با معرفی نامزد واحد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به نتیجه نرسید، حالا هر جریان سیاسی به گونه انفرادی تصمیم میگیرند در این مورد. اما من میخواهم بازم یادآور شوم که دکتر عبدالله در جریان صحبت‌های امروزش با خبرنگارا افزود که در تیم آنها سه حزب عمده مثل ائتلاف ملی، جمعیت و حزب اسلامی شامل است که در بین مردم از نفوذ زیاد برخوردار هستند.
بله دکتر عبدالله، در انتخابات گذشته هم با شعار تغییر و امید به میدان مبارزات انتخاباتی پا گذاشته بود و در بعد از رئیس جمهور کرزی رأی بیشتر برد. امسال چه برنامه و اجندایی از خود ارائه کرده؟
خب آقای عبدالله در مورد بعضی از برنامه های کاریش هم معلومات داد و گفت که البته تعهد کرد که برای برطرف ساختن مشکلات کنونی که افغانستان و افغانها در مجموع درگیر آن هستند تلاش جدی خواهد کردند. به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از بین بردن فاصله میان مردم، دولت افغانستان و جامعه جهانی که فعلا وجود داره هم در صورت پیروزی در انتخابات در صدر کارهایشان قرار خواهد داشت. دکتر عبدالله تلاش های صلح را بسیار مهم خواند و گفت که این روند را بیشتر از پیش ادامه خواهد دادند. بله.
با تشکر. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. دکتر عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی که ترکیب از احزاب و ائتلافهای سیاسی هست کاندید نشده. بنابراین کاندیداتوری او ضربه محکمی به این اتحاد پنداشته می شود. حتی فیض الله زکی سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که بخشی از این اتحاد بود میگوید اتحاد انتخاباتی با نامزدی دکتر عبدالله از هم پاشید. آقای زکی این سخن را در گفتگوی با همکارم ستار فروغ است.
آقای زکی، طور که شما در جریان هستین، امروز دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی و عضو برجسته اتحاد انتخاباتی افغانستان خود را به عنوان کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. بالاخره شما اگر برامو بگوین که اتحاد انتخاباتی چگونه شد؟ آیا از هم پاشیده؟
بله، با ثبت شدن دکتر سید عبدالله در حقیقت اتحاد انتخاباتی دیگر و مفهوم حقوقیش وجود نداره، زیرا هدف از تشکیل اتحاد انتخاباتی که اجزای اساسیش جبهه ملی افغانستان و ائتلاف ملی افغانستان بودن و که البته جمعیت اسلامی افغانستان در هر دویش به نحوه حضور داشت، هدف اصلی همی بود که با اتفاق نظر، ما روی کلمه اتفاق نظر تاکید میکنیم، با اتفاق نظر روی یک تکت انتخاباتی در نتیجه دیالوگ و رسیه ملی به نتیجه برسند. وقتی این پرنسیپ نقض شده دیگه اتحاد انتخاباتی وجود نداره. بله.
جناب زکی صاحب، دلیل چی بودی که بالاخره به هدف خود اتحاد انتخاباتی نائل نشد و نتونست یک کاندید واحد معرفی بکنه و از هم پاشید؟
دلیلش پافشاری ائتلاف ملی به این بود که رهبر ائتلاف ملی حتما باید کاندید ریاست جمهوری باشد، در حالی که منطق تشکیل اتحاد انتخاباتی به این استوار بود که اتحاد به عنوان یک شخصیت حقوقی با جناح‌های دیگر هم که خارج از اتحاد است وارد مذاکره شود، چنان که در موافقتنامه‌ای که نشر شد گفته میشد که اتحاد با تمام احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح کشور مذاکره میکند و سعی میکند که یک تیم فراگیر را تشکیل بده. و وقتی که یک جناح از اتحاد پافشاری و ای داشته باشه که حتما باید لیدر از اونا کاندید باشه، طبعا اتفاق نظر حاصل شده نتانست.
و آقای عبدالله یکی از اعضای سابق جبهه ملی را حاجی محمد محقق را به عنوان معاون دوم خود برگزیده. آیا خطر از این وجود نداره که جبهه ملی هم از هم خواهد پاشید؟
نه، چنین خطر وجود نداره. مبنای توافق اتفاق اتفاق نظر بوده. در صورتی که یک رأی مخالف هم باشه، فیصله از نام انتقاد انتخاباتی بوده نمیتونه. یکی جناب محقق صاحب تصمیم گرفتن که با دکتر فضل عبدالله باشن، یک تصمیم شخصی شان است، مورد احترام است، اما این نگرش و دیدگاه جبهه ملی را به مسائل تغییر نمیده.
آیا مشخص شده که از طرف جبهه ملی کی به عنوان کاندید برای انتخابات آینده در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد و کی قرار است که با معاونین خود مراجعه بکنه به این کمیسیون؟
جبهه ملی افغانستان با جوانب مختلف، با کاندیدهای مختلف، با تیم‌های مختلف حالت مذاکره بسیار فعال است و ان شاء الله در یکی دو روز آینده هموطنان ما از نتایج این مذاکرات آگاه خواهند شد.
فیض الله زکی، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که بخشی از اتحاد انتخاباتی بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا نجیب محمود، استاد پانزه حقوق علوم سیاسی در پانتون کابل، را در تماس تلفنی از کابل با خود داریم و نظر وی را در رابطه با کاندیدی دکتر عبدالله و از همپاشی اتحاد انتخاباتی میپرسیم. با عرض سلام استاد محمود، اشخاصی که گذشته خیلی پرتنش با هم داشتن و بارها با هم درگیر شدند در اصل اعضای این اتحاد انتخاباتی بودند. آیا حضور این افراد در زیر یک چتر یک اتحاد از اول هم از هم پاشی این پیشبینی نمیشد از اول که اتحاد امکان داره از هم بپاشه؟
تشکر. ببینید، از اول وقتی که اتحاد صورت گرفت بین آقای دوستم محقق و آقای احمدزیا، دقیقا برمیگردیم به دوره های قبل که همیشه اتحادها و ائتلافها در وقتی که جنگ و درگیری در نقاط مختلف افغانستان وجود داشت، اینا با هم ائتلاف داشتن، بعدها یه ائتلاف شکست. و معمولا یکی از پرابلم های اساسی افغانستان نبود یکداری دائمی، یک وفاداری مشخص در برنامه های سیاسی و در برنامه های نظامی اتا بوده. معمولا بسیاری از اینا بسرحت موضوع خود زمان تعیین میکنن که یکی از طرف ها احساس ضعف دو دیده شوه و یا هی که طرف مقابل خیلی قدرتمند شوه، هینا بسرعت به مو سمت حرکت میکنن. یعنی کمتر هینا در مسائل سیاسی خود با یک دید آرمانی و با یک دید که بر مبنای مسائل ملی کشور باشه حرکت میکنن. و از قبل هم گاه جنای محقق در جریان جنگ ها با اتحاد شمال بود، بعدها با دولت که یک جاش از اونا برید و این طرف آقای کرزه گرفت، بعدها از اونا ناراضی شد. به این ترتیب جنرال دوستم هم چندین بار آدرس عوض کرده بود و این دو جمله سلیقه های سیاسی افغانی است که همیشه متعدده شد و کمتر وفاداری های دائمی در مسائل دیدن بشه. حتی باور من این است که اتحاد موجوده که با آقای دکتر عبدالله شکل گرفته و مشکل میشه که ما تضمین بکنیم که اینا دوام خواهد داشت، یعنی تا زمانی که انتخابات در ماه حمل است.
مطلب شما آقای محمود، ائتلاف که دکتر عبدالله ایجاد کرده همین گروه انتخاباتیش هست با دو معاونش که از هم ممکن است بپاشن؟
نه خیر، نه عرف ما دو معاونش نیست، کسانی که از اونا حمایت کردن. یعنی خیلی مشکل به نظر میاد که در طول 6-7 ماه دیگه، 4-5 ماه دیگه انتخابات مانده، بتونن مانند امروز در قولی آقای عبدالله استاد شود.
و این دو حزب که امرایش از حزب اسلامی و حزب وحدت، آیا اینا نقش میتونن بازی بکنن و آیا چانس پیروزی دکتر عبدالله با این ترکیب در انتخابات چقدر دیده میشه؟
ببینین، بدون شک تمام اعضا و گروه های سیاسی در تاریخ سیاسی افغانستان نقش داشته. در میان چند رهبر حزب وحدت، آقای محقق یکی از افراد مطرح است و شاید هم که آقای دکتر عبدالله خواسته که محقق در پالی خود داشته باشه، ناشی هستید که در جوانه روستایی و در بیرون از شهرها آقای محقق جایگاه خود داره و میتونه از آقای دکتر عبدالله رای بسازه. اما مسئله حزب اسلامی را من زیاد جدی نمیگیرم، برای که حزب اسلامی تا و بخصوص برمیگرده امو هویت کاری از اینا در دوران جنگ های دولت تخریب شهرها بدوش از اینا بوده و ارگل به عنوان یک چهره مثبت اینا نتانستن که کارهای عمدر انجام بده.
بله، اگر برگردیم به همین اتحاد انتخاباتی آقای محمود، اگر فروپاشی اتحاد قبلا پیش بینی میشد چنانه که شما گفتین، پس چرا اتحاد زمانی که تازه ایجاد شد خیلی سر و صدا برپا کرد و توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرد؟
نفرات رو نشتیم میشه سر بگوین؟
من گفتم که اگر فروپاشی ای اتحاد یا اتحاد انتخاباتی از قبل پیش بینی میشد، قسمی که شما گفتین، پس چرا اتحاد در زمانی که تازه ایجاد شد خیلی سر و صدا برپا کرد و توجه رسانه و مردم به خود جلب کرد؟
در افغانستان معمولا هر اتحاد هر ائتلاف که شکل میگیره به صورت از خانامه را به خود جلب میکنه و مردم فکر میکنن که خب اینا در نهایت در یک استیج بسیار کلان و بزرگ قرار دارن، یعنی تصور از این است که اینا همکاره هستن، اما بعد از چند میبینین که روی یک سلسله دلایل شخصی ای از هم میپاشد. حتی من هم جدی گفتم میتونم که سیاست و ائتلاف ها در افغانستان شکل موسمی را داره، یعنی اینا بر اساس یک میکانیزم، بر اساس یک برنامه دراز مدت هرگز علاقمند به این نبودن که در بافت سیاسی افغانستان داخل شوند. ترس مردم هم شاید کسانی که دواخواه های دکتر عبدالله و دیگر گروه های سیاسی، این که وفاداری هایی که برای شکل گیری یک جریان سیاسی یا انتخابات باش شکل میگیره بیشتر جنبه موقتی خواهد داشت.
بله.
و بیشتر کسانی که در پولی جنای دکتر عبدالله استاد است این بار اونا فکر میکنن که شاید در دیدگاه غرب این تصور وجود داشته باشه که شاید غرب جابجایی های بسیار کلان را در سیاست افغانستان انجام بده، که من زیاد به این باور نیستم. رأی مردم، دیدگاه مردم و فکر مردم خیلی زیاد در سرنوشت انتخابات تاثیر خواهد داشت.
بله، تشکر. بسیار کوتاه استاد محمود، ای که گرچه تا به حال تعداد زیادی از کاندیدایی که احتمال میره ثبت نام بکنن ثبت نام نکردن و تیم هایشون تشکیل نشده، اما پیش بینی شما چی از رقیب عمده آقای دکتر عبدالله در انتخابات را کدام گروه یا کدام شخص میبینید؟
خب بدون شک هر کس در تاریخ سیاسی افغانستان در شرایط معاصر جایگاه خود را دارن، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ سیاسی. باور من این است که افراد نخبه زیاد خود را کانید کرده که خود آقای دکتر عبدالله، احتمالا دکتر سید احمدزی است، آقای قیوم کرزی خواهد بود، حتی زمزمه های از کاندیدی رحیم وردک است، شاید اینا امو چهره های مطرح در مبارزات انتخاباتی باشن. اما با توجه به زدبنده های سیاسی و فعالیت های گروه های سیاسی وجود داره، من در با این باور هستم که شاید آقای قیوم کرزی، دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمد اینا چهره های مطرح در انتخابات آینده خواهند
بود. استاد، تشکر. نجیب محمود، استاد در پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، از کابل در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با کاندیداتوری دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شنیدید. دکتر عبدالله امروز رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به حیث کاندید ثبت نام کرد. محمد خان، معاون حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، با عنوان معاونان آقای عبدالله انتخاب شده اند. در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بحث ها و گزارش های مفصل تر را بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. و حالا هم از یک جشنواره فیلم که در کابل برگزار شده. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های حقوق بشر هفته آینده در کابل و بامیان آغاز میشه. نهاد غیر دولتی باشگاه سینمای افغانستان مسئول برگزاری این فستیوال به روز سه‌شنبه، یعنی امروز، در کابل اعلام کرد که نزدیک به 70 فیلم هنری، مستند و داستانی در این جشنواره نمایش داده میشه. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
جشنواره بین المللی فلم های مستند، هنری و داستانی حقوق بشری از 13 تا 18 میزان برای 6 روز در ولایت های کابل و بامیان را اندازی می کردد. باشگاه سینمای افغانستان که مسئولیت برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد، هدف از این جشنواره را آگاهی دهی در مورد حقوق بشر می خواند. دیانا ساقب، یکی از مسئولین این نهاد، به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می ورزند با نمایش چنین فلم ها خشونت ها در کشور را کاهش دهند.
یکی از اهداف ما ایست که با نمایش این فیلم ها در واقع در کنار ای که نکوهش میکنیم جنگ را، خشونت را، تبعیض را، ولی از طرف دیگه دوست داریم چیزهای مثبتی را هم نشان بدیم به جامعه که این گونه هم میشه زیست. باید مبانی اولیه حقوق کم کم از طریق تصویر، فیلم، سینما و هنر آموزش داده شود تا جامعه را بپذیرد.
مسئولین باشگاه سینمای افغانستان میگویند که جهت برگزاری این جشنواره بین المللی نزدیک به 400 فیلم افغانی و خارجی نامزد شده بودند که پس از ارزیابی 65 فیلم برتر جهت نمایش در این جشنواره برگزیده شدند. به اساس معلومات مسئولین باشگاه سینمای افغانستان 24 فیلم انتخاب شده برای نمایش در این جشنواره افغانی هند. گفته شده ارزیابی این فیلم ها سوی متخصصین کشورهای همسایه و اروپایی انجام شده است. نخستین دور این جشنواره سال گذشته در ولایت‌های کابل و مزار شریف برگزار گردیده است. در این حال مسئولین افغان فیلم از تلاش‌ها به هدف ساخت فیلم‌های جدید افغانی سخن می‌زنند، اما محمد ابراهیم عارفی رئیس این اداره در نشست اعلام دومین جشنواره بین‌المللی در کابل از نبود بودجه برای تهیه فیلم در افغانستان انتقاد کرد.
ما توانایی ازور نداریم، توانایی ساختن یک فیلم هم نداریم، نه به خاطر از اینکه یاد نداریم، بلکه ساختن فیلم هزینه کار داره و او دولت افغانستان برای سینما و او دو هزینه یا بودجه وجود نداره.
مسئولین افغان فیلم میگویند که در حال حاضر فقط هنر سینما آن هم از سوی سکتور خصوصی حفظ گردیده است. به اساس گزارش ها در گذشته حدود 28 سینمای دولتی و غیر دولتی در شهر کابل فعالیت می کردند، اما گفته می شود اثرات سیده جنگ به بخش های مختلف فرهنگی صدمه وارد کرده که صنعت فیلمسازی نیز از آسیب آن بدور نمانده است.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. بعد از آن که کنگرس امریکا نتوانست در مورد یک بودجه موقت به توافق برسد، حکومت امریکا به توقف قسمی تعداد از ادارات فدرالی آن کشور آغاز کرده است. اداره بودجه قصر سفید امریکا به ادارات فدرالی دستور داده است تا به طور منظم کارهایشان را متوقف سازند. این که توقف فعالیت ادارات فدرالی امریکا چیست و چه تأثیر دارد در گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی میشنویم که فشرده آن را آرش هموین پیشکش میکند.
شب گذشته بعد از آن که کانگرس امریکا نتوانست در مورد یک بودجه موقت که فعالیت ادارات فدرالی آن کشور را تمویل می‌کرد به توافق برسد، برای نخستین بار در 17 سالی که گذشت ادارات فدرالی امریکا مجبور شدند کارهایشان را متوقف سازند. اما اردوی امریکا، خدمات حیاتی لازمی برای امنیت ملی، خدمات پوستی، کنترل ترافیک هوایی، کنترل سرحدات و ارگانهای حفظ و حراست از قوانین به فعالیتشان ادامه می دهند. پارک های ملی، موزیم ها و آبدات تاریخی به شمول مجسمه آزادی امریکا مسدود خواهد بود. از جمله 2 میلیون کارمند ادارات فدرالی امریکا، در نهایت حدود 1.2 میلیون تن آنها از این ناحیه متاثر خواهند شد. آنها مجبور می شوند در خانه هایشان باقی مانده برایشان معاش داده نمی شود. تا هنوز معلوم نیست که توقف در فعالیت ادارات فدرالی امریکا برای چه مدت ادامه خواهد یافت. توقف طولانی در فعالیت آنها می تواند بر اقتصاد امریکا و جهان تأثیر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا با هشدار از عواقبی که می تواند توقف ادارات فدرالی امریکا داشته باشد گفته است:
We are the foundation of the world economy.
ما تهداب اقتصاد و سیستم مالی جهان هستیم. واحد پولی ما واحد پولی ذخیره اسعار جهان است و ما با آن غیر محتاطانه برخورد نمی کنیم. یقینا اجازه نخواهیم داد تفاوت‌ها در پالیسی داخلی در مورد مسائلی که به بودجه ارتباط ندارد نه تنها اقتصاد ما بلکه اقتصاد جهان را با خطر مواجه سازد. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا همچنان در یک پیام ویدیویی خطاب به ساکر امریکایی گفته است عملیات اردویان کشور در افغانستان و سایر مناطق جهان ادامه خواهد یافت. دلیل اساسی اختلاف این است که جمهوری خواهان که در کانگرس امریکا اکثریت را دارند با قانون جدید خدمات صحی که سر از تاریخ اول اکتبر نافذ شده است مخالفند. جمهوری خواهان می گویند حکومت امریکا پول خیلی زیاد را مصرف می کند و قانون جدید خدمات صحی کسر بودجه 16.7 تریلیون دلاری آن کشور را افزایش خواهد داد. مجلس سنای امریکا که در کنترل دموکرات‌ها قرار دارد، هیچ نوع تغییر را در قانون جدید خدمات صحی نمی‌پذیرد. انتظار می‌رود اعضای مجلس سنا و کنگره امریکا برای تصویب یک قانون احتمالی جدید به کارشان ادامه دهند. تأثیر توقف فعالیت ادارات فدرالی امریکا را همین اکنون میتوان در عدم اعتماد و تنزیل بازارهای اقتصادی مشاهده کرد. به عقیده کارشناسان، اگر این بحران ادامه یابد، میتواند عکس‌العمل شدید و عواقب اقتصادی را در سطح جهانی در قبال داشته باشد.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان امروز رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلان کرد. دور دوم برنامه سواد آموزی نیروهای پلیس افغان به کمک مالی ژاپن آغاز شد. یک گروه از افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب اعضای یک خانواده را به قتل رسانید. مجلس نمایندگان پارلمان تاجکستان توافقی را تصویب کرد که به نیروهای روسی اجازه می دهد تا سال 2042 در خاک تاجکستان مستقر بمانند. حکومت امریکا مسدود کردن چندین اداره را آغاز کرد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که اعضای کانگرس نتوانستند لایحه بودجه موقتی را تصویب کنند. کوریای شمالی امروز دوربارترین راکت را نمایش داد که توانایی که رسیدن به تمام نقاط کوریای شمالی را دارد. و 4 تن از اعضای پارلمان یونان که عضو حزب راستگرای طلوی طلایی اند امروز در جلسه ابتدایی در محکمه حاضر شدند. آنها متهم به عضویت در یک سازمان جنایتکار بوده و همچنان به قتل، حملات و شستشوی پول متهمند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت هستیم. ژاپن با مرحله دوم پروژه سوادآموزی پلیس افغانستان 3 میلیون دلار کمک میکند. توافقنامه این کمک امروز میان نماینده های سفارت ژاپن، یونسکو و معین ارشد امنیتی وزارت داخله در کابل امضا شد. در این باره در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی به تفصیل بیشتر خواهید شنید و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی این گزارش را میتونین بخونین. و اما حالا به برنامه‌های هفتگی میرسیم. برنامه ورزش اول و به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
عرض سلام شنونده های رادیو آزادی، ورزش دوستان و خاصتاً یک سلام بر علاقمندان رشته کرکت. بعد از گذشت یک هفته باز هم برنامه ورزش رسید و امید است تا آخرین لحظات این برنامه مرا همراهی کنید. باز هم کرکت افغانستان توانست یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های کرکت جهان را شکست بدهد. افغانستان کینیا را شکست داد.
این ثابت ساختن که اینا می‌تونن در مسابقات پنجاوره هم در مقابل کینیا درخشش خوب داشته باشند.
در جریان برنامه این هفته جزئیات بیشتر بازی کرکت افغانستان با کینیا را به شما تقدیم می‌کنیم. اما در آغاز مهمترین خبرهای ورزش در جریان یک هفته گذشته. تیم ملی جوانان رگبی افغانستان به روز دوشنبه کابل را جهت اشتراک در مسابقات این رشته ورزشی به قصد لاهور پاکستان ترک کردند. در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 24 ورزشکار و یک مربی شرکت کردند. سمی دریامر نشرات المپیک برای رادیو آزادی گفت قرار است در این مسابقات افغانستان با 4 کشور آسیایی دیگر مسابقه کند. این مسابقات با میزبانی پاکستان برگزار شده است. تیم ملی فوتبال 12 سال افغانستان برای اشتراک در جشنواره تیم‌های 12 سال آسیا عازم کره جنوبی گردید. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت این تیم قبل از ظهر روز سه‌شنبه کابل را به قصد حضور در این جشنواره ترک کردند. به نقل از آقای دانش، به نمایندگی از افغانستان در این جشنواره 11 ورزشکار، 2 مربی و 4 هیئت شرکت کردند. قرار از بازی نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری میان تیم‌های طوفان حریرات مقابل شاهین آسمایی و عقابان هندوکش با سیمرغ البرز برگزار شود. طاهر روفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید طوفان حریرات و شاهین آسمایی تیم‌هایی هستند که در صدر جدول این لیگ قرار گرفتند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از دو ماه به این طرف میان ورزشکاران فوتبال از تمام ولایات افغانستان در ترکیب 8 تیم برگزار شده است. این مسابقات الی یک هفته دیگر جریان خواهد داشت. و خبر اخیر این که در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا افغانستان از سوی اردن شکست خورد. در این مسابقات که تیم 16 سال فوتبال افغانستان اشتراک کرده بود، قبلا از سوی تیم‌های عربستان و سوریه شکست خورده بود. علی کاظمی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 43 کشور شرکت کردند که با میزبانی اردن برگزار شده است. شنونده آخرین رویدادهای ورزشی بودین. طوری که در آغاز برنامه گفتم، تیم کرکت افغانستان با شکست کنیا توانست در جدول مسابقات بیست اوره شورای جهانی کرکت مقام نهم را از آن خود کند. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی 163 دوش هدف به تیم کنیا تعیین کرد، اما در مقابل کنیا با از دست دادن تمام بازیکنانش در 56 دوش شکستش را از سوی افغانستان پذیرفت. در این بازی افغانستان با تفاوت 106 دوش توانست کنیا را شکست بدهد. در این بازی حمید حسن بهترین بازیکن انتخاب شد. حسن در 3 اوور 4 امتیاز کسب کرد و 3 بازیکن کنیا را از بازی خارج کرد. او میگوید برای حضور در این مسابقات تمرینات زیادی داشته است و امیدوار است که در بازی 50 اوره که از اهمیت زیاده برای افغانستان برخوردار است نیز بتواند عالی بدرخشد.
واقعا که تمام بازیکنان در این بازی تلاش کردند. سمی، ازغر، نبی و شهزاد بسیار عالی بتن کردند. ما باید به مسابقات جهانی راه پیدا کنیم تا بتوانیم با تیم‌هایی که قهرمان رشته کرکت هستند نیز مقابله کنیم و امید ما این است که بازیکنان ما همین طور خوب بدرخشند و خوب بازی کنند.
بر علاوه حمید حسن که با درخشیدنش در این بازی $3,000 آمریکایی جایزه گرفت، میرویس اشرف و سمیالا شنبار دو بازیکن دیگر تیم ملی افغان هستند که هر دو 4 بازیکن حریف را از بازی خارج کردند. رقابت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و کنیا در استادیوم شارجه امارات در حضور هزاران تماشاچی برگزار گردید. نور محمد مراد رئیس جایوی کرکت بورد افغانستان گفت هرچند تیم افغان در بازی 20 اوره کنیا را شکست داد، اما در بازی یک روزه که سرنوشت ساز برای افغانستان است تا آخرین حد برای راهیابی به مسابقات جهانی 2015 تلاش می کنند.
اصلا هدف امی بازی ما بود که ما باید کتی امی بازیکنای کنیا بلد شویم. هدف دوم مازی بود که ما مسابقه های مهمی که پیش روی خود داریم، اما دو یک روزه و مسابقه هایی که است در از او تمرین ما شود. ان شاء الله فعلا که تیم شما ملاحظه کردین تیم واقعا خوب است از نظر تکنیکی و ما امیدوار هستیم که مسابقه هایی که پیش روی خود داریم ان شاء الله ارزششان ببریم.
در جریان سال روان افغانستان در مسابقات مختلف دستاوردهای زیادی داشته است و امیدواری های زیادی برای راه یافتن تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات جهانی 2015 وجود دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در حال کنیا را شکست می دهد که به گفته کارشناسان رشته کرکت، کنیا در 10 سال گذشته از جمله برترین تیم های کرکت جهان بوده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به روز چهارشنبه در دومین بازیش در دو بازی یک روزه با کنیا داخل میدان رقابت شود. مقام های کرکت بورد افغانستان می گویند اگر افغانستان در این بازی با کسب امتیاز بیشتر کنیا را شکست بدهد، مستقیما به مسابقات جهانی کرکت که در سال 2015 برگزار می شود راه می یابد. در این مسابقات که قرار است تا 12 ماه اکتبر ادامه یابد، تیم افغانستان در دو بازی یک روزه، یک بازی 4 روزه و یک بازی 20 اوره مقابل کنیا بازی می کند. در این حال مصاحبه داشتیم با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان. او ابراز امیدواری کرد بنابر تمرینات که بازیکنان تیم ملی داشتند افغانستان میتواند در این بازی ها موفق شود. فرشتنگاه مصاحبه با فرید هوتک انجام داده و پرسیده است که افغانستان چیگونه بازی کرد تا توانست ریکارد بسته کند.
بازی را افغانستان آغاز کرد و تقریبا یک سر شسته دوش هدف تین کرد با کینیا در 20 با 56 بازی کن و کینیا نتوانست در 56 دوش کل بازی کنه خود از دست داد که یک ریکارد است. فعلا در مسابقات جهانی 20 این نوع بازی با پیش بردن نشده بود، همی خودش یک ریکارد است بخاطر از اینکه تا فعلا کدام تیم دیگه در 56 دوش در مسابقات سوره از مدار خارج نشده بودن.
تیم افغانستان طالب جام جهانی را نیافته، با این که تانست ریکارد جهانی قایم کنه این برش کدام امتیاز را میته؟
بله، چرا یک تیم رقیب خود به اقسم شکست میته، یعنی اگر ریکارد سر جور میکنه طبعا شورای بین‌المللی، شورای آسیایی و جهانیان توجه خود برشان زیاد میکنه، اونا سرازی مطمئن میشن که یک تیم قوی است که تیم مقابل خود تخت شکست میته.
خب چند مسابقه دیگر تیم کرکت افغانستان پیش رو داره؟
تیم کرکت ملی افغانستان با تیم ملی کرکت کینیا دو مسابقه پنجاره داره که مسابقات خیلی مهم است به افغانستان و افغانستان میتونه که در تاریخ با مسابقات جام جهانی برسن. اون مسابقات به تاریخ 22 و 4 اکتبر میباشه و یک مسابقه 4 روزه اینترنشنال کپ میباشه که افغانستان در اون مسابقات از قهرمانی خود دفاع میکنه. در اون مسابقات افغانستان تا فعلا توانسته که بسیار خیلی خوب داشته باشه. اون مسابقه هم از تاریخ 6 اکتبر آغاز میشه تا تاریخ 9 اکتبر و بعد در موعد سکورتر آورشم که مسابقه آخریشان باز هم مسابقه دوره با تاریخ 11 اکتبر برگزار میشه.
آقای اوتک، این دو مسابقه سرنوشت سازه که گفتین از طریق از اون میتونن که تیم کرکت افغانستان به جام جهانی را بیابه، برای ازی چقدر آمادگی ها گرفته شده و تیم افغانستان آماده این بازی ها هستن؟
بله، طوری که امشب بازی که با پیش برده شده از طرف تیم کرکت ملی افغانستان ایره ثابت ساختن که اینا میتونن که مسابقات پنجاره هم در مقابل کینیا درخشش خوب داشته باشند. طوری که شما در جریان هستین، قبل از اینکه تیم کرکت ملی افغانستان به امارات متحده عربی بیاید به مدت یک هفته در ولایت ننګرهار از طرف تربور افغانستان برایشان تمرینات برانداخته شده بود که در آنجا تمرینات را خود را پیش بردن و بعدا بعد مدت 9 روز در امارات متحده عربی در اینجا تمرینات خود را پیش بردن که در بخش‌های مختلف بود، دو بازی را هم در بین خود کردن. آمادگی خیلی خوب داره، انشاءالله ما باوری هستیم که تیم ملی افغانستان میتونه که در مسابقات تصاوی خوب داشته باشه و برنده شوند.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان عزیز السلام علیکم، خدا کند که با جمله اعضای خانواده هایتان از صحت خوب برخوردار باشید. در این برنامه این موضوعات را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا می دانید آنده خانواده هایی که اولاد زیاد به دنیا می آورند با چی مشکلاتی مواجهند؟
طفل یک ساله در جای خود می مانه و به طفل که جدید الولاده است به او شاید شیر بده.
و آیا می دانید که تطبیق نکردن واکسین های دوره طفولیت اطفال شما را با کدام مشکلات مواجه می سازد؟
دستش معیوب است، پایش معیوب است، قدر جگر آدم خون می شود.
نمایشنامه کوتاه برنامه هم آماده نشر است که در اخیر می شنوید.
وقتی که طرف چیز دقیق سعی کنم چشمان درد می گیره و سرم جلف می خورد.
با ما شمیلا جاوید باشید.
یک روز یک بچه اگر که میگه که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که این بوت ما گم شدن، کجا گم کردین و نمونجا کردن برای ازی او را بخری، یکی میگه کتابچه ما دوزی شده، یکی میگه قلم هم نیست، دیگر میگه پلانی کتی ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگر کارم در روزا در مملکت ما شد، از کجا شد یک مسرات یک بیسه که برای ما اولادای برسانه.
این صدای عبدالحد باشنده دهمزنگ کابل بود که او 11 فرزند دارد و حالا نمیتواند به همه خواستهای آنان رسیدگی نماید. وی میگوید او خانه شخصی ندارد و وقتی که به خاطر گرفتن خانه کرایی به هر دری سر میزند، صاحب خانه در قدم اول از تعداد اولادش میپرسد که این مسئله برای او چالش برانگیز شده است.
در آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن. اینجا دمیا خانه میگه میبخشین اولادایتان چند هستن؟ باز ما میگیم که اولادا شکر الحمدلله خدا داده دیگه. یک دو یازده متر میگه میشه که بامی اندازه هستن دیگه. باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است، جنگ و جنجال میکنه و ترازه میکرای شما که تو برای ما میگی جنجال نمیخریم با پیسه. بر خانواده بر برادر بر کس که باشه که کم اولاد خوب زندگی خوش زندگی دارن دیگه، نه اینکه مثل ما وریم تو سرگردان.
با گفته دکتران اولاد زیاد علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد، مادران و نوزادانشان را هم با مشکلات جسمی و روحی مواجه می سازد. دکتران وقفه میان ولادت های مادران را یکی از بهترین راه های کاهش اولاد زیاد توصیه می کنند. اینکه ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را به بار می آورد، در این باره دکتر عتیق الله حلیمی می گوید.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بده، انشالله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان یک ساله باشه و یک طفل دیگهشان پیدا میشه، طفلی که یک ساله می باشه او به نوازش، به تربیه و به شیردهی اناله. طفل یک ساله در جای خود میمانه و طفل که جدید الولاده است با او شاید شیر بده، او هم که شیر درست میتن یا نمیتن، نوازش و تربیت خوب نمیبینه، بالاخره او طفل هم به سوی تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا طفل موجود باشه.
دکتر حلیمی میافزاید مادرانی که ولادت های پیهم دارند، فعالیت سیستم نرمال وجودشان برهم میخورد و مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط های مکرر، خونریزی های قبل و بعد از ولادت، سوی تغذیه و بعضی مشکلات دیگر را به بار میآورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله، 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر امو دختره طفل به دنیا میاره، دیگه شک نیست که غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش با زیاد میشه، به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری، در وقت ازی که شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادش تنومن و صحتمند باشه.
خانم سپوژمه کارمند یکی از اداره های دولت که 2 فرزند به دنیا آورده است گفت در شرایط کنونی که اقتصاد بیشتر خانواده ها خراب است، نباید خانواده ها فرزند زیادی به دنیا بیاورند. او میگوید حالا با خانواده 4 نفری خود احساس آرامش و خوشبختی میکند، چون که به همه کارهایش به خوبی رسیدگی کرده میتواند.
2 اولاد دارم که هر دوشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن بچه هستن و ما بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و بر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. اردویشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگهشان میرسید. تا امروز اگرچه ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوژمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که چگونه زندگی بهتر با این 2 فرزندش فراهم ساخته است. اکثر نزد خانواده های افغانستان یک مقوله موجود است که هرگاه اولاد زیاد به دنیا بیاورند، میگویند که روزیش را خداوند می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما روانشناسان مخالف این عقیده اند. شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغانستان گپ هایی دارد در این مورد.
ما چطور این کلیشه را قبول بکنیم؟ لنگرش زمین می برداره و روزیش هم خدا می ده. ما به باور هستیم خدا روزی می تشه، اما تربیت شما نمی تانیم برش بدیم و ما به باور هستیم که 80% مردم بسواد است. پس چطور می تانیم خانواده یا جمعی از خانواده های 95% بیسواد است 9-10 اولاد خود درست تربیه بکنه؟ هیچ امکان نداره. معمولا در بینشان حسادت پیدا میشه، مسائل اونا رسیدگی نمیشه و واضح است که او کودک که برش محبت نرسه، تشویق نرسه، احترام نشه، او کودک ها معمولا ضد اجتماع، ضد خود، ضد جامعه، ضد انسان و ضد بشریت میشه.
جناب عظیمی علاوه کرد هرچند در اسلام آمده است که مسلمانان اولاد زیاد به دنیا بیاورند تا نفوس اسلام بیشتر و گسترده تر گردد، اما با گفته وی اسلام گفته است که خانواده ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه اولادشان سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده خود گردند.
پیامبر خدا بر ما گفت اولاد به دنیا بیارین، نیک پرورش بدین، نیک تربیت بکنین تا سود خود، سود جامعه بشری شود. اما متاسفانه ما به جامعه اولاد خوب تولید نکردیم. اگر میخوایم که از بی‌عدالتی‌ها جلوگیری بکنیم، از خشونت‌ها جلوگیری بکنیم، کم اولاد به دنیا بیاریم و درست تربیتش کنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. هرچند همساله کمپاین واکسیناسیون از سوی وزارت صحت عامه در سراسر افغانستان عملی می گردد، اما به اساس گزارش ها در بسیاری از مناطق دوردست این کشور برخی از خانواده ها به دلایل مختلف حاضر نیستند تا اطفالشان را واکسین نمایند. گزارشی را که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود، توضیحات بیشتری در این مورد. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
یادم شدیم است که زنی و رزو یک دخترک خانش پیدا شد، امی دخترک خدا واکسینایش نرفت نکرد، امی یک دست از او فرجست، امی یک پایش دخترک دمو حالت خود آرسیام کرد، قدر جگر آدم خون میشه برای زمو که اگر واکسین زیر مادرش میکرد چرا امو دختر امرو در این حالت میبرد. بسیار بسیار مشکل است، او آرسی کرده، او اولاد میاره، او خسران داری، بسیار جنجال و کار زندگی از او نو شروع شده، چقدر برای زمو مشکل است.
صدای قدسیه باشنده حصه سوم خیرخانه مینه کابل را شنیدید که از بی‌پروایی یکی از خانواده های دوستانش یادآور شد. به همین ترتیب منصور باشنده ولایت کابل که در یکی از دوره های کمپاین واکسن پولیو در منطقه مقر ولایت غزنی موظف شده بود، از برخورد مردم آن منطقه در مقابل یکی از همکارانش چنین قصه کرد.
یک از واکسیناتورها قصه کردن، گفت ما دوره قبلی در مقر رفته بودم واکسین میکردم، در اونجا کلاناخ و ممانعت واکسین میکرد، بلکه شکایت سرما سنگ و قلق ما را میزد، ما را از قریه های کردن و تهدید میکرد، ما گریخت ما تاس قریه. در اکثر ولایت یا اطراف که ببینی اطفال معیوب زیاد است و یا مریضی های مختلف زیاد است، تمام علتش واکسین است که این در اکثر ساحای اطرافی سم تطبیق نمید.
از سوی هم تعدادی از مردم میگویند به اساس تجربه های آنان بعضی از واکسین ها برای اطفالشان خطرناک تمام شده است که به همین سبب بیشتر خانواده ها حاضر نمی شوند تا اطفالشان را واکسین کنند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل از یک سرگذشت شاگردان مکتب منطقه‌شان که به اثر تطبیق واکسین بیهوش شده بودند میگوید.
در قریه پشه پغمان واکسیناتورها رفته بودند و اطفال بیچاره گنگس تا 3-4 روز افتاده بودند، حتی از مرگشان هیچ نمانده بود. میگویند قسم غلط بود یا وقتش دیر بود یا کدام چیز دیگر دی واکسین گرد کرده بودند، بالاخره به طور زیر ما به طور تطبیق دیگر قسم دوا پس واکسینشان از بین رفت.
اما دکتران با رد این مساله میگویند تطبیق واکسین برای اطفال خیلی موثر است و باید خانواده ها کوشش نمایند تا همه واکسین های دوره طفولیت به خصوص واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق کنند. دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه ناز و عنای کابل در مورد اهمیت واکسین برای اطفال توضیح میدهد.
واکسین یک میکروب برای یک طفل که جور است او را دچار مرض نمیسازد، اما این میکروب داخل میشه مقاومت و معافیت نشان میده و بالاخره در مقابل از این میجنگه تا که یک سیستم دفاعی و یک کمربند دفاعی ایجاد شود. کسایی که از جای بسیار دور میاد طفلتان را واکسین میکنه، اجازه بدن که طفلتان را واکسین کنه، هیچ نوع مشکل از نظر قانون و از نظر از این که به صحت ما شما ممانعت دی راسته نیست. در بعضی از حالات یک طفل است که اختلاق سرش میه، حمله میه سرش، خانواده هم چه یک طفل داشته باشه و به دکتر بگویه، اونا خودشان اونو واکسینه نمیکنن یا یک تب بسیار بلند داشته باشه.
بیایید گپ های یکتن از علمای دینی مصری را در قسمت تطبیق واکسین برای اطفال بشنوید که میگوید:
حق التطعیم والوقایه من الامراض.
کسانی که داد از اسلام میزنن این را هم بدانند که بعضی از احکام شریعت اسلامی است که به خاطر حمایت و نجات اطفال از امراض بحث می کند. تطبیق واکسین از بسیاری امراض خطرناک انسانها را نجات می دهد. پس به خاطر اینکه یک شخص از امراض محفوظ بماند باید واکسین کند. باید داشته باشیم که جان نگاه کردن در اسلام هم فرض است و تطبیق واکسین به وقت و زمانش خیلی ضروری است. ولی کسانی که از این امر شانه خالی می کنند آنان به شکل غیر مستقیم قاتل گفته می شوند. باید والدین از این گونه فکرهای نادرست و جهالت دست برداشته به فکر نجات فرزندانشان از امراض باشند.
بنابر اظهارات دکتران باید در مناطق معروض به خطر توجه بیشتر صورت گرفته، مطبوعات، علمای دینی و همه مردم احساس مسئولیت نمایند تا خانواده ها را در دورترین نقاط این کشور از اهمیت واکسین آگاه ساخته تا آنان به خوبی به اطفالشان واکسین را تطبیق نمایند. خانواده های عزیز، اینک توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایش تاکید شده است زمانی که اطفال خانواده ها از دید چشمشان شکایت می کنند، نباید والدین غفلت کنند، باید آنان را به زودترین فرصت نزد دکتر چشم ببرند.
خوبه چیم، بخوان درسته. کجاست درست؟
اینو مادر جان در صفحه 26 است درس ما. مگه مادر جان وقتی که طرف خطای کتاب رو میبینم سرم درد میگیره و چشمان دو خورده میره.
چی گپ است؟ تو بچه تو یک قسم خپچوب شیشتین گپ زده میره. چی میگین؟
من چیم نمیفهم. هر وقتی که کتاب شیر درس میخونم نارام میشه. میگه که چشمایم درد میکنه و سرم چرخ میخوره.
نه بابایی بچه با نمیکنه، از درس خودم میکشه، اصلا دلش در درس نیست.
نه پدر جان، با خدا راست میگم، چرا با نکنم؟ باور کنین که وقتی که زیاد درس بخونم چشمایم یک رقم درد میکنه که توبه.
بشیر بچه بر ببی که در دروازه کی هست؟
بچه شم سلام علیکم ماما جان، خوب هستی؟
و علیکم خورزاده، چی حال داری؟ چرا چشمای درد داره که یک رقم طرف مسائل میکنی؟ سلام خوارو.
وعلیکم پیاده جان، بخیر اومدی؟
زنده باشی. حالی چشمای بشیر بچگه که تا چی کرده؟ هیچ طرف مسائل کرده نمیتونه.
او بیادر بخی که بریم گفته بودی تلویزیون خریدن میریم نه؟
اما حال نه، بجایی که بریم تلویزیون خریدن بشیر پیش یک دکتر ببریم که چشمایش ببینه. این بچه بسیار به تکلیف است. این شما چه رقم پدر و مادر هستین که تا حال نفهمیدین که بچه تان چشمش درد میکنه؟ تو بخی یک دفعه بشیر پیش دکتر خب ببریم.
بیبی بیادر جان، بچه گه که تان زاویه چشمش تغییر کرده که باید تا یک مدت عینک بپوشم، درست است برادر؟
آله براستی چشمکای بچیم تکلیف داشته که ما نمیفهمیدیم.
بله صاحب، اما او قابل تشویش نیست، صرف همی که چند وقت این عینک بپوشه پس دوباره انشالله که خوب میشه.
آه بچیم، ای ده ای باره فکرم نمیکدم که چشمکای تکلیف داشته باشه، ما چی بفهمم؟
اینا پدر جان، ما هر قدر که براتان میگفتن که چشمان درد داره شما قبول نمیکنن، میگفتی که تو از خاطر درسایت نمیکنی.
ها همین بی‌تفاوتی بعضی از مادرها و پدراست که اولادشان داینده در کلان مشکل دچار میشن.
خوب دیگه، حالا من یک نسخه یک میتم برین و بر بچیتون یک آینک بخرین، انشالله که بچیتون خوب میشه. اما یک گپ مهم.
چی گپ مهم دکتر صاحب؟
بچیم آینک که گرفتی همیشه در چشمت باشه.
بچه شم دکتر صاحب.
آفرین.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
John.